أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. من قبل از این که شروع کنم بحث رو خدمت عزیزان، در این شب داهیه دهیا و مصیبت عظمای عاشورای حسینی دیدم دوستان مقید بودن که در ساعت 9 به شکل نمادین با کلمه لبیک یا حسین یه ابراز ارادت عمومی و جمعی در سطح کشور باشند. من هم احترام میگذارم و با همین جمع محدود حاضرمون و همه عزیزانی که الان میبینند و مشاهده میکنند، بنده رو و عرائض رو و مجلس رو تعقیب میکنند، ما هم با هم میگوییم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. توفیقیست به عبدالله خدمت عزیزان در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه زمر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه 54 و انشاءالله آیه بعد از آن که در استمرار مطالب نوبت قبل تقدیم می شود. خواندیم شاه بیت غزل این سوره را که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، توضیح داده شد که حضرت پروردگار در یک خطاب گسترده و عام، به تعبیر امیرالمؤمنین اوسع وسیع‌ترین خطاب را به کار می‌برد و عباد و بندگان خودش رو می نوازد، نه بندگان تشریعی و بندگان ممتاز و خاص رو، بلکه همه عباد رو، تمام بندگان تکوینی را، به دلیلی که مشاهده می کنید که خب اسرفوا علی انفسهم و بقیه خطاب و انابه و رجوع بدیهی است که کسانی رو شامل می شود که عقب ماندگانند از قافله عبودیت و عشق ورزی با حضرت پروردگار، جاماندگان از این میدانند اما مورد خطاب قرار میگیرند و نوازش میشن. به اجازه بفرمایید این تعبیر رو من به کار ببرم. خداوند در این آیه دلبری از بندگان خیش میکنند. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چنان کرشمه‌ای در این آیه می‌بینیم از حضرت جانان که مبهوت و متحیر آدمی می‌ماند. بندگان من که اسرفوا علی انفسهم، گفتیم که یعنی زیاده روی در جنایت یا خیانت. دیشب دو کلمه رو گفتیم، گفتیم به دو معناست، اسرفوا علی یعنی یا خیانت یا جنایت، هر دو معنا رو دیشب متذکر شدم. لا تقنطوا من رحمت الله، نومید از رحمت الهی در نهایت یأس نباشید که خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان رو یک جا میبخشد، زیرا که انه هو الغفور الرحیم. ویژگی های خاصی که ممتاز میکند این آیه رو با شمارگانی خدمت عزیزان مطرح کردیم، تکرار نمی کنم. قبل از ورود به ادامه و انیبو الی ربکم که مسیر رو مشخص میکند که کی ذات حق چنین میکند و این غفران و رحمت رو شامل حال انسانها و عباد، که شرط آن سه کلمه بعدی است که خواهد آمد که انشاءالله میگیم، یه جمله رو من بازگو کنم خدمت عزیزان، چون دغدغه ذهنی مفسران بوده است و شاید این سوال برای آشنایان با قرآن باشد. این جمله رو من مطرح کنم که در آیه 48 سوره مبارکه نساء می‌خوانیم که ان الله لا یغفر و ان یشرک به، خداوند نمی‌بخشد که به او شرک ورزیده شود. ان الله لا یغفر و ان یشرک به و یغفر دون ذلک لمن یشاء و یغفر دون ذلک لمن یشاء و می‌بخشد برای هر کسی که بخواهد غیر شرک را. دقت بفرمایید، آیا بین اون آیه و این آیه منافاتی نمی‌بینیم؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمی‌بخشد که به او شرک ورزیده شود. پس شرک قابل بخشش و ان الله یغفر الذنوب جمیعا نیست. لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این یه دغدغه ذهنی برای مفسران شده است. دقت بفرمایید، آیا مراد از این که فرمود در این کریمه مبارکه خداوند نمی بخشد شرک را یعنی چه؟ یعنی اگر مشرکی آمد و توبه کرد، پس از توبه جان داد، آیا خداوند شرک او را می بخشد یا نه؟ مسلماً می بخشد، قطعا می بخشد. مراد از آیه شریفه ان الله لا یغفر ان یشرک به اینه که اگر کسی مات علی شرک، با شرک جان داد و مرد، خداوند هرگز او را نمی بخشد. چرا؟ چون ولئن اشرکت لیحبطن عملک، هیچ عملی و هیچ کاری خاصیتی برای او نخواهد داشت، نه شفاعتی به کارش می آید، نه کار دیگری، نه ذکری، نه دعایی و نه هیچ خاصیتی برای او نخواهد بود مسلم. لذا در ادامه فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما غیر شرک رو خدا برای هر کسی بخواهد می بخشد. خوب دقت کنید، خیلی ظریف اینجا، نمیخوام تخصصی بگم خدمت دوستان، پیچیده نمی کنم سخن رو. شرک قطعا بدون توبه بخشیده نمی شود. پس ادامه آیه بیان می کند پاره از گناهان دیگر هست که بدون توبه بخشیده می شود. بله، آیا این چنین است؟ بله، ممکن است انسانی گناهی مرتکب بشه، خداوند بر اساس حکمت حکیمانه ولو این که توبه نکند، این فرصت و مجال توبه رو پیدا نکنه، اما ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک تا بکند. گاه ممکن است اثر نفس ولیی از اولیاء خدا شامل حال چنین کسی باشد و مغفور الهی باشد، یا به سابقه عمل پیشینی خداوند غفران خودش رو شامل حال این انسان بکند ولو توبه نکرده است و همان گونه رفته است، یا شفاعتی در قیامت شامل حال او باشد نسبت به اون گناهی که از اون توبه نکرده است مثلا. بنابراین راهکار داره. پس در اون آیه شریف مراد از نبخشیده شدن شرک عدم بخشش به صورت در شکل و حالت عدم توبه است، و الا اگر توبه باشد اینه. یعنی این آیه شریفه که می‌فهمد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، آیا کلمه الذنوب جمع با الف لام و جمیعا شامل شرک میشه یا نمیشه؟ بله. پس مراد از این آیه شریفه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا شرک و غیر شرک را میبخشد خداوند، اما به شرطی که در ادامه آن میآید که شرط آن چیست؟ رجوع، بازگشت و توبه. این میشه جمع بین آیه 48 سوره مبارکه نساء و این آیه که به وضوح خدمت عزیزان مطرح کردم. پس بنابراین اگر فرمود یغفر الذنوب جمیعا، این به شروطها، شرط اون چیست؟ سه چیز است. و انیبو الی ربکم، یک. دو، و اسلمو له، سه. و تبعو احسن ما انزل الیکم. انیبو، اسلمو و تبعو، سه شرط دارد که اگر انسان‌ها از پیشینه خیش، از هر جنایت و جرمی که مرتکب شده‌اند بر خیشتن و دیگران دلنگرانند و می‌دانند که باختن در قمار زندگی همه چیز را، جای نگرانی نیست، آغوش الهی گشوده است، بیایند به سوی رحمت رحیمانه حضرت غفور رحیم. اما راهکار اینه من بعد به این شیوه عمل کنند تا باران رحمت الهی کویر جانشون رو سیراب کند و وجود تفریده اونها به تراوتی برسد. فرمود و انیبو الی ربکم. این اولین نکته، انابه کنید به سوی پروردگارتان و اصل موله دو تسلیم او باشید. خب کلمه انیبو از چه ماده میاد؟ از ماده نوبه. به باب افعال رفته است، انیبو از ماده نوبه می آید. یه نقطه روی نوبه می گذاریم میشه توبه، تابه و نابه، توبه و نوبه. در لغت هر دو به معنای رجوع است. توبه را که توبه می گوییم، تابه الالله یعنی رجع الالله، یعنی بازگشت به سوی خداوند. نوبه هم چنین معنایی می دهد، اما با یه ظرافت هایی که الان عرض می کنم که فوقلاده دلنشین و روح افزاست انشاءالله. فرقی که بین توبه و نوبه وجود دارد، یه عام خاص است، گاه یکی عام است دیگری خاص، و گاه بالعکس. یعنی توبه صرفاً بازگشت از گناه به سوی خداوند است. رجوع از گناه به سوی خدا را توبه میگویند. اما نوبه رجوع به خداست، چه از گناه چه از نگناه. ممکنه ترک اولا باشد، اصلا نه، از خلق، از همه چیز. ففروا الالله، رجوع به سوی خدا کردن نوبه است. پس نوبه عامه، هم شامل توبه می شود هم غیر توبه. توبه خاص است از این جهت، اما از طرف دیگه باز نوبه خاص است و توبه عام است، چون توبه هر رجوعی است چه در درون و برون باشد، اما نوبه علل قاعده به رجوع و تحول و بازگشت درونی و قلبی گفته می شود. الان شاهد مدعا رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. و انیبو الی ربکم، اینجا که فرمود چرا نوبه گفته شد، بعد به دنبال اون و اصلمو. آیه 31 سوره مبارکه قاف شگفت انگیز است. و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. و جاء بقلب منیب. ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، بدون درنگ بهش دم به دم جانانه نزدیک می شود به بندگان شایسته الهی و متقین. ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل اواب. این وعده خداست به تمام کسانی که به تمام وجود آب کرده اند و بازگشته اند و توجه به سوی خداوند دارند. جاء بقلب منیب، مراد من این قسمتش بود، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، اون کسی که خشیت الهی را در نهان و عیان دارد. و جاء بقلب منیب، و با جانی منیب به سوی خداوند سبحانه آمده است. به این انسان بگویید ادخلوها به سلام، به تمام وجود به سلام الهی و بهشت الهی پا بگذارد. اینجا ملاحظه می فرمایید که منیب صفت چیست؟ به قلب منیب. خاطرم هست یکی از این سفرهای تبلیغی رو می رفتم، نمی دونم اصفهان بود، تهران بود، شیراز بود، یه جایی بود می رفتم و در مسیر فرودگاه این دوستان که بالاخره تمام همتشون رو به شدت جمع کرده بودن که این سامانه مجموعه جامع آثار رو ارائه کنن، تفسیر و نهج البلاغه و صحیفه و مجموعه آثار رو، محمد به من گفت که اسم این رو چه بگذاریم. تو همون مسیر فرودگاه که می رفتیم نزدیک فرودگاه بود، یه حال روحی و انقلاب روحی حاصل شد و خواندم من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. یک مرتبه کلمه منیب به ذهن اومد از برکت این آیه شریفه، و گفتم بابا همین رو بگذارید، همین اسم منیب رو بگذارید، که به شدت و به جد هم خب بالاخره تلاش خودشون رو کردم که نسبتی و تناسبی باشد. کلمه منیب رو اینجا ملاحظه فرمودید خداوند صفت چی قرار داد؟ صفت قلب قرار داد. عزیزان خوب دقت بفرمایید، اولین جایگاه رویاوری به حضرت پروردگار و توجه به خداوند سبحان بدون تردید جان و روح انسان هاست. تا تلنگر، تا لرزش و اضطراب در جان نیاید عزیزان، تا خانه دل پالایش برای حضرت احدیت نباشد، هیچ اتفاقی در زندگی ما نمی افتد. مراجعه کنید آیات شریفه رو ببینید که اگر خداوند سبحان بحث ایمان رو مطرح میکند، اهلم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت اون نرسیده است که این دلها خاشع برای خدا باشد و آنچه از سوی خدا نازل شده است؟ دل، قلب، جان باید اون آمادگی رو پیدا کند. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلبهای شما نیامده است که چنین ادعای کاذبانه می کنید و می گویید ما مؤمنیم. هنوز قلبتون به ایمان نرسیده است. عزیزان من، پایگاه اولیه توجه به خداوند سبحان و روآوری عمیق به حضرت جانان، جان و دل و قلب ما انسان هاست که باید به اون توجه برسد. طعم ناپسند لذت‌های ناروا و شهوات از دل برون آید، دیدگاه ثواب و درست در جان بنشیند. انسان یه نگاه درستی از درون به خدا، به خود، به خلق، به هستی، به حقایق وجود، به تکلیف، به تشریف، به تمام این مسائل پیدا کند تا این اتفاق در جان انسان نیفتد و ایمان فرو رفته در جان نباشد و توجه به خداوند سبحان بذر آن در دل انسان کاملا ریشه ندواند، در بیرون اتفاقی برای آدمی نمیفتد. پس هر توجهی و هر روآوری به سوی حضرت پروردگار از درون و جان انسان شروع میشه، از نوب و انابه شروع میشود و اگر نباشد دیگه تزلزلهای بیرونی رو میبینیم. در این عصر زمان گاه میشنوید که فلان کس به دلیل یه مقاله شبه‌انگیز، به دلیل مراجعه با بعض از صفحات نت، به دلیل یه مطلبی که شنیده است، به دلیل یه عمل کردی که دیده است، میگه آقا از دین خدا ما برگشتیم و دیگه ما اهل دین و دیانت و اعمال و تکالیف نیستیم. میتوانید قسم بالله بخورید که به این آقا بگوییم تو از اول در جانت انابه اتفاق نیفتاده است و قلب تو هرگز به تصرف خدا داده نشده است و الا با شیر اندرون شود و با جان به در رود. اگر ایمان در قلب انسان نشست و انابه اتفاق افتاد عزیزان، یعنی انسان دل رو به تصرف خداوند داد، دیدگاه ها متحول شد، جان لرزید برای عشق الهی و تپید به انس با حضرت سبحان، دیگه به تعبیر روایت ولو با مقراض مقاریزش کنن، با قیچی قطعه قطعه کنند این وجود را، دست بر نمی دارد. از این دلدادگی و دلبستگی هرگز برون نمی آید و خواهد گفت والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. به تمام معنا استوار پای کار خیش می ماند که شاهد اون رو امروز از سالار بزرگ عاشورا بر زبانها شنیدیم و خواندیم و دیدیم. پس این انابه مال کجاست عزیزان؟ مال دل و جان است. اول باید این دل، این تحوله در اون ایجاد بشه، باید این لرزشه بیاد بلرزد این دل برای خدا، بپذیرد عشق الهی را، حب الهی را، حاکمیت الهی را و توجه به حضرت پروردگار را، و دیگه چیزی در این دل در کنار عرض الهی، دقت بفرمایید، قرار نگیرد. نه محبوبی، نه معشوقی، نه مطلوبی، نه مشغولون بهی، نه چیزی که انسان به اون مشغول باشد، در عرض محبوب و جانان نباشد. اینجا اتفاق مبارکی که افتاده است انابه است و دیگه انسان از هر چیزی، از هر امری، از هر کاری رویاوری و توجه به چه می کند؟ به حضرت احدیت می کند و حضرت جانان. فرمود و انیبو الى ربكم، تمام توجه قلبی و جان و دل رو به سوی پروردگارتون قرار بدید، از هر امری روی گردانی و توجه به سوی جانان بکنید. الا من تاب و آمنه، جای ایمان رو و اون استواری ایمان در دل رو اینجا خداوند سبحان با کلمه انیبو و انابه و رجوع به سوی حضرت جانان و حضرت خودش مطرح میکنند. و انیبو الى ربكم، خب بعد از این که این اتفاق افتاد و این دل مهیا و پذیرا و خانه محبت حضرت احدیت شد، اغیار از دل برون رفتند. یه پیرایشی شد جان و روح انسان و دیدگاه انسان و نگاه انسان. دیگه اینجا به دنبال اون چی میاد؟ به دنبال اون و اصل موله و تسلیم باشید برای او و اصل موله. اینجا دقت بفرمایید تا عرض کنم مطلب بسیار حساس و بسیار مهم. خب حالا اگر دل انسان و جان آدمی ملتفت شد و متصرف شد به تصرف الهی، عشق الهی، لطف الهی و عنایات الهی جان رو مبلوب کرد و پر شد و انسان از هر امری توجه به خداوند کرد و رجوع به سوی حضرت پروردگار میکنه در درون و در جان و این نگاه و این باور همه اعماق وجود انسان رو سرشار کرد، اینجا اولین نکته‌ای که وجود دارد همونی که در قرآن میبینید که به دنبال ایمان ذات حق جمله ای رو که مطرح میکند عمل است، عمل و عمل صالح، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات نوبت به عمل میشه. این اصطلاح رو در میان کلمات بزرگان میبینیم که به کار میبرن، میگن اعمال انسان دو گونه است، اعمال جوانح و اعمال جوارح. جوانح یعنی اون چه که در درون است، یعنی جان و قلب. جوارح یعنی دست، چشم، گوش، پا و بقیه وجود و اندام انسان. حالا بعد از این که این اناب دست داد و انیبو الی ربکم، لازمه کار اینه با این دل تپنده بیدار، با این جان رو آوری کرده به سوی حضرت پروردگار، تسلیم برای او باشید. مراد از این تسلیم برای خداوند کدوم مرحله است؟ تسلیم در مرحله عمل. دیگه اینجا جاییست اگر دل شما با اوست نمیتواند چشم شما با او نباشد. اگر صادقانه بدون ادعا جان رو به تصرف او دادید و روی به سوی او آورده اید، نمیتوند پای شما، دست شما، رفتار شما در این مسیر نباشد که یا مخالف باشد یا کندی کند و تعلل کند. اینجا نشانه عدم صدق و عدم حقیقت در وجود شماست. اینجا جایی است که تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبرد عزیزان، تعبیر تسلیم رو به کار میبرد حضرت پروردگار. و اسلم له، فقط برای خدا، برای او تسلیم باشید. این تأکید بر این واژه تسلیم بحث عمل رو یه جور دیگری در ذهن نشان میده و چند چندان میکند اون حقیقت و اهمیت مطلب رو و اصل موله. یه وقتی امیرالمومنین فرمودن لأنصبن الیوم، بنا دارم امروز اسلام رو جوری معرفی کنم که تا الان کسی معرفی نکرده باشد، جوری میخوام اسلام رو معرفی کنم. الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین. الله اکبر. الاسلام هو التسلیم، ابتداعا اسلام تسلیم است، اما تسلیمی که زیر بنای اون چیست؟ یقین و باوری است که در وجود و در جان انسان نشسته است. بعد فرمودن الیقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل. یه سیر عجیبی رو امام از بیرون آمدن تا درون، باز از درون رفتن تا بیرون، که نهایتا ابتدا و صدر و ذیل کلام اسلام الاسلام هو العمل با تسلیم کاملا مشخص شد. یعنی اسلام حقیقت اون تسلیم خداوند سبحان شدن است، تسلیمی که مبتنی بر یقین، باور و انابه باشد. و انیبو الی ربکم و اسلمو. دیگه اینجا بگذارید این رو خودمانی و عرفی و یه مقداری عرض به خدمتون ملموس عرض کنم. یعنی اینجا جاییست که وقتی دانستید که اسراف بر نفس شده است و آمدیم به سوی حضرت پروردگار و این انابه و این تسلیم قلبی و این حضور قلبی و این توجه به حضرت جانان دست داد، دیگه اینجا عزیزان نمیشه هیچ جزئی از اجزاء وجود ما در خلاف تسلیم حضرت پروردگار حرکت کنه. دیگه این زبان نمیشه تسلیم امر و فرمان و حکم خدا باشد. دیگه دروغ بر این زبان جاری شدن، غیبت، خارج شدن از این دهان و زبان، اتهام و تهمت در پوستین خلق رفتن، آبروی دیگران رو مچاله کردن و به زبان دان افکندن، و دیگه این مسائل شرط این انابه و تسلیم نیست و نمیشه و قابل قبول نخواهد. دیگه این چشم نمیتونه سهمون من سهام ابلیس باشه، دیگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم به تمام معنا پذیرفته شده از چشم، تسلیم حضرت جانان گوش، تسلیم حضرت جانان وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم. به تعبیر امیرالمومنین دیگه این گوش نمیشنود اون چرا که نباید بشنود، به امر و حکم و فرمان الهی به تمام معنا جز جزء وجود انسان دست ناجوان مردانه بر خلاف امر الهی بر سر مظلوم کوبیده نمیشود و به نوعی نفوذ و فرو رفته در بیت المال مسلمانان و مال دیگران و خلق نمی کند، پا به حرام گشاده نمی شود و غیره و غیره. یعنی این جایی است که بحث تسلیم عملی است. اگر این دل می تپد به عشق الهی و انسان پشیمانی از پیشینه رو دارد و به تمام معنا وجود رو تسلیم حضرت جانان کرده است، دل رو به مقام نظر اون توبه و رجوع و نابه حقیقی دست داده، اینجا لازمش اینه که در مقام عمل و برون هم به تمام معنا جز اون دیده بشه و الا ادعایی بس و گزافی بیش نیست. فرمود و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب. خب این دوتا، پس بنابراین میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، اگر سوال کنیم پروردگار را، بالاخره فرمودی که غفران و رحمتت رو به شکل عام بار عام دادی برای همه بندگانت، دیگه با اون حال و هوایی که دیشب میگفتیم خدمت دوستان عزیز که بالاخره حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اون حالت و اون شور اگر این غفور و رحیم می جنبد غفران او و رحمت او برای انسانها، چه راهی داره که ما خودمون رو در معرض این غفران و رحمت قرار بدیم؟ دو کلمه است، انیبو و اسلم. اینی که این دل پالایش بشه، این دل تصفیه بشه، تخلیه بشه از غیر او، از سلائق و امیال و هواها و شهوات و غیره به در بیاد. دیگه این میل و مزه، عرفی تر ارز کنم، مزه غیر خدا و اسیان و گناه از این دل کنده بشه، بیرون بیاد. عزیزان دیگه نگاه انسان به زندگی، به خود، به خلق، به خدا، به زن، به شوهر، به مال، به متعلقات آدمی متحول بشه. انسان با نگاه رو به خدا ببیند، بشنود و متوجه باشد. انیبو الی ربکم، این یه پله، یه قدم که یه کار و تحول درونی است. به دنبال اون کار بیرونی است و اسلمو. تمام قصه همین دو کلمه است. یعنی تمام این که انسان مالا مال شود وجودش از غفران و رحمت الهی، برسد به جایی که بالاخره به جوار غفران و رحمت الهی دست پیدا کند، برسد به جایی که اراده او اراده الهی باشد، میل او میل الهی باشد، خواست او خواست الهی باشد، و به اون مرتبه شایان توجه دست پیدا کند، این دو کلمه از شرط اون دیگه خیلی هم دیگه زیر و بالا ندارد. انیبو و اسلمو، انیبو و اسلمو، این دو کلمه رو باید بگیریم به تمام معنا. و انیبو الی ربکم و اسلمو له. اما بدونید برای این انابه و توجه درونی و قلبی و روح آوری به خداوند و برای این تسلیم عملی چندان فرصت زیادی ندارید. بدونید که وقت تنگ است و اعمال بسیار. بدانید کار به گونه ایست که من قبل ان یأتیکم العذاب، چشم به هم بزنید فرصت ها به پایان رسیده است. من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از این که بیاد عذاب. چرا عذاب؟ چون اگر انابه نبود و اگر تسلیم برای حضرت پروردگار نبود و اسراف بود، اسرفوا علی انفسهم، نتیجه عمل مسرفانه انسان و جنایت انسان و خیانت انسان به سرمایه های وجودی خودش که خداوند سبحان به او داده است، چیزی نیست بازتاب اون جز این که مواجه می شود با عذابی که خیش برای خود افروخته و اندوخته و با آن روبرو خواهد شد، که مقتضای عمل مسرفانه چیزی نیست، مشرکانه چیزی نیست، کافرانه چیزی نیست، جز عقوبت و قهری که دامن انسان رو به سزای عمل خواهد گرفت. فرمود من قبل ان یأتیکم العذاب، بعد که بیاد اون عذاب، ثم لا تنصرون، دیگه هیچ یاری نخواهید شد. اگر گرفتار اون عذاب شدید، اگر با اون اسراف رفتید و جان دادید و انابه و تسلیم در پرونده شما و در وجودتون محقق نشد، بدانید هیچ یاوری نخواهید داشت. چرا؟ چون در قیامت نصرتی نیست الا من عند الله، مگر از سوی خداوند، و ولی و ناصری نیست در قیامت جز حضرت پروردگار. و کسی که هیچ توجه و رویی به او نیاورده است و با اسراف به نفس جان داده است و انابه و توجه به حضرت حق نکرده است، بدیهی است مسلمه که چنین مستوجب نصرت و یاری الهی نخواهد شد و کار به اونجا می کشد که ثم لا تنصرون، هیچ یاور و یاری و نصرتی نخواهد داشت. ثم لا تنصرون واتبع احسن ما انزل الیکم. اجازه بفرمایید من قبل از این که ورود کنم سومی رو بگم که دیگه اون جمع‌بندی دو معنای قبلی با این سومی محقق میشه در حقیقت، یه سری بزنیم سخنان معصومین و دلم میخواد حداقل یکی یا دو تا روایت رو اینجا از مطالبی که معصوم در ذیل این آیه شریفه گفتند خدمت دوستان عزیز بخوانم. امیرالمؤمنین علیه السلام بر منبر مسجد کوفه نشسته است. امام بر فراز منبر نشسته است. سعد علی المنبر، امام بر فراز منبر نشستند و عرض به خدمت حضرت عالی بنای سخنی رو دارند. فحمد الله و اثنا، حمد و ثنای الهی رو فرمودن. ثم قال یا ایها الناس ان الذنوب ثلاثه، بدونید گناهان سه جورند. ثم امسک، بعد ایستاد امام. فقال له حبه العرنی، یکی از اصحاب گفتن که معروف است یا امیرالمؤمنین، قلت از ذنوب ثلاثه ثم اسکت، گفتی گناهان سه جورند بعد ایستادی، هیچی نفرمودید. فقال ما ذکرتها الا و انا اريد ان افسرها، گفتم که تفسیرش کنم. ولکن عرض لی بحرون، اما یه حالی برا من دست داد، یه لحظه از این عالم فارغ شدم به تعبیری. حال بینی و بین الکلام، نعم حالا میگم بهتون. از ذنوب ثلاثه، فذنب مغفور و ذنب غیر مغفور و ذنب نرجو لصاحبه و نخاف عليه. ما سه جور گناه داریم، یه گناهانی که مغفور است، یه گناهانی که مغفور نیست، یه گناهانی که ما خاندان پیامبر برای مرتکبین و مصرفین این گناهان میترسیم، نگرانیم و اضطراب داریم. الله اکبر. فقال یا امیر المؤمنین بیین حالنا، آقا میشین اینها رو باز کنید بگید این سه قسم چیه؟ نعم. اما ذنب المغفور، اما ذنب مغفور، اونی که مورد غفران الهی است. فعبد عاقبه الله على ذنبه فی الدنیا، این انسانی است که خدا در دنیا گناهش را عقوبت میکند. این رو گاهی به بعضی عزیزان عرض میکنم دیگه، پاره از ابتلاعات دشوار و سختی که آدمیان در دنیا میکشند نیست مگر اینکه خداوند مجازات و مکافات و تمحیص و تطهیری رو در همین دنیا برای انسان در نظر میگیرد که عین عنایت و لطف الهی است. در قبال اون عقوبت سنگینی که تصوری برای اون در قیامت نیست، این دیگه کاملا میشه گفت که یه لطف است و یه توجه هست به انسان. خب اما دوم فرمود فعبد عاقبه الله فالله احکم و اکرم من ان یعاقب عبده مرتين، چون خداوند کرمش فراتر از اینه که یه بندش رو دوبار عقوبت کند، یکی در دنیا و یکی در عقبا. خیر، اینه که بسیاری از بزرگان مشتاق این عقوبتند، مشتاق این عقوبتند که میگن در دنیا باشد اما در جهان آخرت نباشد. اما ذنب الذی لا یغفر، اما اون گناهی که گفتم که بخشوده نمی شود، فمظالم العباد بعضهم لبعض، ظلم انسانها به یکدیگر، اونی که از اون تعبیر به حق الناس می کنید عزیزان. ان الله تبارک و تعالی اذا برز خلقه اقسم قسما علی نفسه، وقتی انسانها رو به صحنه میارد خدا قسم یاد کرده است بر نفس خود که به عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم ظالم، که اجازه نمیدم که هیچ ظلم ظالمی بگذرد و اینجا بدون نتیجه در پیشگاه مظلوم گذر کند و نتیجه خودش رو نگیرد، ولو به کفن، ولو به یه مختصر کف دستی ظلم کرده باشد، ولو نتحتن، ولو به مقدار یه شاخ زدن یه بزی ظلم شده باشد. فیقتص للعباد بعضهم من بعض. اینجا اجازه میدم که بنده ها نسبت به هم تقاس کنن و مقایسه کنن، حتی لا یبقى لاحد علی احد مظلمه، تا مظلمه ای بر کسی باقی نماند. ثم یبعثهم للحساب و اما الذنب الثالث، اما گناه ثالث. فذنب ستره الله علی خلقه، گناهیه که خدا تو دنیا پوشیده بر بندگانش، گناه کردن پوشیده است. و رزقه توبه، انیبو شده است، انیبو شده است، توبه کرده است. فعلا این در مقام تسلیم چقدر موفق بوده است، کاری کرده است، چه مقدار کار کرده است. فأصبح خائفا من ذنبه، اما دلنگرانه که خدایا من اومدم، آیا این وعده تو در حق من صادق بود یا نه. فنحن له کما هو لنفسه، ما خاندان هم مثل خودش، نرجو رحمه و نخاف علیه العذاب. من اون رحمت رو گفتم، بذارید این طرفش هم بگم که اون خوف و رجا تا عادلش به هم نخوره. ما خاندان هم برای این انسانی که اومده توجه کرده دلنگران هستیم که درست اومده باشه، درست توجه کرده باشه، تا مشمول رحمت و عنایت حضرت پروردگار شده باشد. اجازه بدید این جمله رو بگم، اینم عجیبه که فرمود قیل لا امیر المؤمنین سف لنا الموت. اینو زیل همین تفسیرهای امام دارن میفهمن، آقا مرگ را برای ما توصیف کنید. و امیر رو میگفت فحال علی الخبیر سقطتم، فرمودن بر کسی اومدید دارید سوال، اصطلاح از کسی دارید سوال میکنید که دیگه خبیر کار است. هو احد امور ثلاثه، مرگ سه جوره که یرد علیها، که وارد میشه بر هر صاحب نفس. اما بشارتون به نعیم ابدا، گاه بشارتی است مرگ، همون لحظه مرگ بشارت برای کسی که مرگ سراغش میاد. اما بشارتون به عذاب ابدا، یا به رحمت ابدی یا عذاب ابدی. و اما تخفیف و تحویل و امره مبهم لا یدری من ای الفریقه. اما بعضی ها هستن که مرگ براشون استراب دلنگرانیه که نمیدانند از گروه اولن یا از گروه دوم. فاما ولی المطیع لامرنا، اما کسی که ولی ما خاندان است و پیرو ما خاندان است و مطیع امر ما خاندان است، و هو المبشر به نعیم الابد، این کسیه که قطعا با مرگ بشارت به نعمت ابدی به او داده می شود. و اما عدونا المخالف علینا، اما اعدا و مخالفین ما خاندان که مقابل ما ایستادن، فهو المبشر به عذاب الابد، این کسیست که عذاب ابد رو به اون خواهند گفت. و اما المبهم الذی لا یدری ما حاله، اما اونی که نمی داند، از یه طرف چشم امیدش به رحمت الهیست، از یه طرف هم اسرفو علا انفسهم رو میبینه، پشت سرش رو نگاه میکند. و اما المبهم الذی لا یدری ما حاله فهو المؤمن المصرف علی نفسه، این مؤمنیه که اسراف به نفسش کرده است. لا یدری ما یعول الیه حاله، چی به سرش میاد. یعتیه الخبر مبهما محزنا ثم لن یسویه الله بعدائنا، آیا چی میشه، آیا خدا این رو با اعدا یکی میکند، با اولیا یکی میکند. لکن یخرجه الله من النار، اون راه های رسیدن غفران یکیش اینه، امام میفرماید لکن یخرجه الله، اگر گاهی به خاطر اون اسراف مستحق نار هم بشود، ولکن یخرجه الله من النار به شفاعتنا. اینجا جاییست که دیگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گاه اسباب این غفران میشه چی؟ شفاعت، به شفاعتنا. اما اگر میخواید تو این مسیر باشید، انیبو اسلمو و تبو، امام میفهمن فعملو و اطیعو و لا تتکلو، عمل کنید، اطاعت کنید و تکیه بر هوا و امثال اون نکنید. و لا تستسقرو عقوبت الله، و عقوبت خدا رو هم در این حال با همه امیدی که دارید باز کوچک و خرد نگیرید. فان، این جمله شو من تا به حال نگفتم، میگم دیگه امشب خدمت عزیزان. فان من المصرفین، در کنار اون دنیا، دنیا امید و عشق، این هم هست. فان من المصرفین، از کسانی که اسرفوا علی انفسهم من لا تلحقه شفاعتنا، کسانی هستند که شفاعت ما به اونها نمیرسد. الا بعد عذاب سلاس مع الف سنه، الا مگر بعد از 300,000 سال ماندگاری در عقوبت. میرسد، اما اون زمان میرسد. حالا این سالها سال 360 روزی است یا سالی است که هر روز آن 50,000 سال. لذا و انیبو الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. دیگه باید این تحول رو در جان و این تسلیم رو در عمل و ارکان به سرعت پیاده کرد و لحظه اون و ثانیه اون رو انسان از این عمر کوتاه از دست ندهد. خب بسیار خب، حالا رسیدیم به انیبو الی ربکم و اسلموا. حالا راهش چیه؟ خدایا فرمودی انیبو و اسلمو. ما الان مشتاق، شیدا، بله جان رو هم دانستیم، به تصرف تو دادیم و از تمام اسراف پشیمان و تعلقات رو هم به کناری میگذاریم، تمام سعی و همتمون رو میکنیم که این دل متوجه تو باشد و از هر امری به سوی تو رویاوری کنیم و میخوایم تسلیم تو باشیم. حالا این راهکار تسلیم چیه؟ این نقشه راه تسلیم چیه؟ چطور محقق میشه که ما انابه کردیم و تسلیم تو شدیم؟ این چطور تحقق پیدا میکند؟ و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. چه نظمی داره این آیات عزیزان، چه انضباط عجیبی، واقعا مصادیق اعجاز است. الحق و الانصاف. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون. راه اینه که تبعیت کنید. اولا همیشه اشاره کردیم ما یه اطاعت داریم یه تبعیت داریم. وقتی اطاعت گفته میشه، اطاعت تابع قول است عزیزان. هر کجا که مقام قول است و گفتار و دستور قولی به دنبال اون چی میاد؟ اطاعت میاد. همان است که سمعن و طاعتن. سم مال گفته یه دیگه، شنیدنه. آه گفتید، اطاعت میکنیم. اما تبعیت در رابطه با عمل است نه قول. وقتی دستور به تبعیت داده میشه یعنی پیروی دقیق و کامل و جامع در مقام عمل. اینجا بحث و تبع او، بحث اون تسلیم شدی، حالا چطور عمل کنی؟ و تبع او، بیایید عملا تبعیت کنید. راه اینه، راه به بار نشستن و فهمیدن و درک تسلیم و تثبیت انابه اینه که تبعیت کنید. احسن ما انزل الیکم، نیکوترین چیزی که به سوی شما نازل شده است. احسن ما انزل الیکم من ربکم، از سوی پروردگار. مفسران عظام در اینجا دو نظریه تفسیری رو ارائه میکنن که البته اکثرا دیدم نظریه دوم رو ارائه میکنن که معلاصف بنده به عنایت الهی نظر به قول اول دارم که الان خدمت دوستان بازگو میکنم، بعد به احترام اون دومی رو هم متذکر میشم. سوال، آیا این کلمه به ذهنتون آشنا نیست؟ این کلمه احسن ما انزل، آیا جای دیگری مشابه این و نزدیک رو این رو ندیدیم؟ چرا در آیه 23 همین سوره دیدیم و در سال گذشته، نه سال قبل، تفسیر اون رو بازگو کردیم یا سال گذشته بود؟ بله. چرا؟ جلسه اول، روز اول محرم سال گذشته همین بحث رو مطرح کردیم. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. از شگفت انگیزترین آیات قرآن در معرفی کلام الهی و کتاب الهی. الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده است احسن الحدیث را، نیکوترین سخن را خداوند نازل کرده است. کتابا متشابه، کتابی که چه تشابهی در اون است و چه می کند با وجود انسان بماند. دقیقه آیه، خدای سبحان نام قرآن را احسن الحدیث در آیه 23 سوره مبارکه زمر نامیده است. قرآن احسن الحدیث است. یعنی چه؟ یعنی 104 حدیث الهی و کتاب الهی نازل شده است. 104 وحی بر مجموعه پیامبران نازل شده است که در بین اینها توراتی، انجیلی، زبوری، این نام ها آشناست برای ما. در میان تمام اون چه خدا نازل کرده است، یه وحی احسن الحدیث است. از بقیه ممتازتر و مهیمنن، هیمنه بر بقیه کتب آسمانی و وحی آسمانی دارد و اون قرآن است. چرا؟ به دلیل اینکه بالاخره خداوند دیگه بعد از این وحی و این کتاب بنا دارد با بشر از این مسیر و طریق سخنی نگوید. آخرین زمزمه محبتی است، آخرین پیام جانانه حضرت حق به بشریت است، آخرین دستورالعملی است که برای انسان صادر و نازل میشه، آخرین وحی الهی است بر پیامبری که خاتم النبیین و المرسلین است، محمد مصطفی. همانطور که خود وجود نازنین نبی مکرم اسلام خاتم النبیین است، یعنی از آدم تا خاتم همه در وجود نازنین او باید جمع شود، و الخاتم و من خطب المراتب و اسرها به تعبیر حکما، خاتم کسی است که همه مراتب در وجود او گرد آمده است، قرآن هم نابترین زیباترین به لحاظ قالب و محتوا کلام الهی از آغاز نزول وحی تا پایان است. این عقلی نقلی کاملا روشن، لذا قرآن احسن الحدیث است. آیه 17 و 18 همین سوره را میتونیم همین طور بگیم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یکی از مهمترین نظراتی که در این آیه وجود داره همینه: فبشر عباد، به بندگان من بشارت بده. کدوم بندگان؟ اونهایی که الذين يستمعون القول، تمام اقوال و نقل‌های الهی رو گوش میکنن. این قول یعنی قول الله را، بعد بهترین اون رو میپسندن و انتخاب میکنن که قرآن است. اون هم در اینجا چون این تفسیری داره که در جای خودش من اشاره کردم. پس حالا دقت بفرمایید، خدایا ما برای راهکار تسلیم تو شدن به کجا باید بریم؟ کدام مکتب؟ کدام درس؟ کدام کتاب؟ کدام عقیده و نظره؟ کدام نظریه رو بگیریم؟ پیش کدام معلم زانو بزنیم؟ از کجا راه رسیدن به غفران و رحمت تو برای ما هموار میشه؟ چطور میتونیم تسلیم تو باشیم و انابه به سوی تو بکنیم؟ و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. تنها یه راه بیشتر نیست، با اون که بیایید به تمام معنا تابع بشید در مقام عمل نیکوترین وحی را که خدا نازل کرده است، همان کتابی که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. راه تسلیم شدن، راه رسیدن به قله غفران و رحمت الهی، راه فرو رفتن در مقام انابه خداوند سبحان و با قلب منی به قیامت پا گذاردن، هیچی نیست جز کتاب و ننزلناه و الک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الامید، جز سرسپاردگی به این نسخه هدایت برتر و متجلی حضرت پروردگار. و تبع احسن ما انزل الیکم من ربکم. حالا من قبل از این که قول دوم رو بگم، اجازه بدید اینجا هم باز دلهامون رو منور کنم به یه حدیثی که گمان میکنم فوق‌العاده این حدیث تکان دهنده و زیباست، و بالاخره اون چون که امشب باید بگیم خدمت دوستان در قسمت بعدی، سر و کار با این سخن دارد. حارس اعور، این همان است که گاه از اون تعبیر میکنید به حارس همدانی، همانی که روز داغ تابستان آمد و امیرالمومنین فرمودن تو این هوای داغ برای چی اومدی تو این بیابان که من مشغولم توی مزرعه، خیلی سخت بود آمدی، اذیت شدی. گفت آقا حبک، محبت تو منو کشید، اومدم ببینم تو، دلم میخواست ببینم تو. فرمودن، تبسم کردن، فرمودن حالا منم به تو بشارتی میدم حارس، و بشارتم اینه که یا هارو همدان من یموت یرنی، هر کسی از دوستان من هنگامی که بمیرد حارس همدانی، شک نکن که من رو میبیند در لحظه مرگ، من رو میبیند. خب ادله و روایات این دیگه در فروع کافی هست، روایات فراوان، که این که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. این همون حارس همدانیست، حارس اعور. دخل تو علا امیر المؤمنین، بارد شدم بر امیر المؤمنین، قلتو یا امیر المؤمنین انا اذا کننا اندک سمعنا الذی نسد به دیننا. گمان میکنم این زبان حال خیلی از ما هست. گفتش که به امیر المؤمنین، گفت آقا ما وقتی میریم خدمت شما مینشینیم در محفل شما و در محضر شما، مطالبی میشنویم که عجب دلمون و قلبمون و ایمانمون محکم و استوار میشه، مثل کوه احد ایمانمون استوار میشه، میرسیم به اوج ایمان، زیبایی، طراوت و شیرینی ایمان. و اذا خرجنا من اندک وقتی از مجلس تو میریم بیرون، از محضر تو میروم میریم، سمعنا اشیاء مختلفه مقموسه، یه چیزای بد تاریکی میشنویم، یه چیزای مطالبی در جامعه این طرف اون طرف، تو این مکتب، تو این فکر، تو کوچه، خیابان، غیره، تیره میشه بر ما، میپوشاند خیلی از چیزها را. لا ندری ماهیه، نمیدونیم اینا چیه، چیکار باید بکنیم آقا، این درد بی درمان رو چطور جبرانش کنیم که همیشه بمانیم بر اون استواری. خاطرتون هست وقتی اون جمله رو گفتم از نبی مکرم که اصحاب گفتن به پیامبر، یا رسول الله، ما وقتی میایم محضر شما توی عالم دیگه ایم، اما وقتی میرون قاطی مردم تو جامعه و تو کوچه بازار حالمون عوض میشه. پیامبر فرمودن ولو بقیتم علی هذه الحاله، اگر تو این حال بمانید که لصافحتم الملائکه، با ملائکه هم آغوش میشید، بر آب گذر میکنید، دیگه میشید اونی که در نهایت خداوند گفته است میشید. حیف که نمیتونید این حال رو نگه دارید برای خودتون. حالا حارث همدانی همین درد رو داره، میگه آقا چه بکنیم، در محضر شما این نورانیت کلام تو لب باز میکنی، یا ابوالحسن باب علم نبی و غوغا میکنی، جان و دل ما رو سیراب میکنی. آن وقتی میریم بیرون میشنویم این سخنان ناپسند و این ملالتی که بر جان و دلمون عارض میشه، چه بکنیم؟ نا ندری ماهیه. قال اوقت فعلوها، امام فرمود اگه بگم عمل میکنی؟ عمل میکنی به اطراح کار بگم بدم؟ گفت آقا فدای شما، قلتو نعم، گفتم بله حتما. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، شنیدم از رسول خدا که درو برو باد، یقول اتانی جبرئیل، جبرئیل آمد و منو صدا زد به اسم، گفت سیکون فی امتک فتنه، پیامبر به زودی در امت تو فتنه ها به پا می شود و فضای ظلمانی و تاریک حاکم می شود. سیکون فی امتک فتنه، دیگه می تونیم فتنه بالاتر از فتنه فردا بگیم عزیزان؟ آن روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدن، به نصف روزی 18 سر بر فراز نیزه بیاد از اهل بیت پیامبر که مال هم فل ارزه شبیهون. چه فتنه ای بالاتر از این 60 سال بعد از تجرت پیامبر مکرم اسلام، 60 هجری باشه، 60 آغاز 61 هجری باشه. سیکون فی امتک فتنه، و این فتنه تا الان ادامه دارد، تا الان این فتنه هست. قلت و بعد من، بعد از اینکه جبرئیل اومد اینو گفت، من پیامبر گفتم فمل مخرج منها، جبرئیل راه بیرون آمدن از این فتنه چیست برای امت من و برای بشریت؟ فقال کتاب الله، کتاب الله، فقط قرآن و کتاب الهی، کتاب الله، فیه بیان و ما قبلکم، که تمام عبرت های پیشین و تاریخ پیشین در اون هست، من خیر، هر خیری هست، و خبر و ما بعدکم، تمام اون چه بعد نیاز دارید در اون هست، و حکم و بابینکم، و احکام و وظائف اون چه در شرایط فعلی شماست در اون هست، و الفصل، تمام حقایق و جدا کردن حق از باطل، لیس بالحصل، هیچ شوخی و بیهودهی در قرآن نیست، و من ولیه من جبار فعمل بغیره قسمه الله، اگر کسی این را از خدای جبار بگیرد به غیر آن عمل کند، خدا کمرش می شکند، و من التمس الهدا فی غیره، و کسی که هدایت رو در غیر از این قرآن بجوید، از الله الله، خدا به گمراهی میبرد او را، و هو حبل الله المتین، ریسمان و استوار الهی، و هو ذکر الحکیم، و هو صراط المستقیم، صراط مستقیم الهی، لا تزیفه الاهواء، هیچ هواها و آرا هیچگاه نمیتونه تأثیر منفی رو قرآن بگذارد در اون اصالت قرآن، در حقیقت قرآن، ولا تلبسه الالسنه، با هر زبانی، با هر عقیدهی وارد به قرآن بشن، نمیتونه کسی به پوشان حقایق قرآن رو، ولا یخلق و ان رد، ردش کنن، قبول نکنند، هیچ کهنه نمیشود، ولا تنقص عجائبه، عجائب اون، لا تنقضی عجائبه، عجائب اون به پایان نمیرسد، ولا یشبه من حل علما، دانشمندان هم هیچگاه سیراب نمیشن، هرچه می نوشند از این حقایق باز احساس آتش بیشتر می کنند. هو الذی لم تکنه الجن، این همان است که جنیان وقتی شنیدن نتونستن بپوشانند. اذا سمعوا ان قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، حتی جنیان هم عظمت قرآن و شگفتی اون رو دیدن، پذیرفتن. من قال به، کسی که با قرآن سخن میگوید صدقه، بدونید اون داره درست میگه. و من عمل به، کسی که عمل به قرآن میکند اجره، اجر از آن اوست. و من اعتصم به، هدیه، و کسی که به ریسمان قرآن چنگ میزند هدایت. هدیه الی صراط مستقیم هو الکتاب العزیز، این کتاب عزت بخش است که لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی از هیچ سو در او ره ندارد. تنزیل من حکیم حمید، نازل شده از سوی خداوند حکیم حمید است. چه بکنیم خدایا؟ و تبع او احسن ما انزل الیکم، راه تبعیت از قرآن است. تبعیت یعنی کاملا قدم به قدم در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، زنده شدن قرآن در حیات و زندگی ما و راه تسلیم برای خدا رو در تمام اندام و وجود و در تمام خود و جامعه یافتن از احسن ما انزل الیکم و اون انابه از این مسیر در وجود انسان تثبیت و مستقر شدن. هیچ راه دیگری بازگو نمی کند. انابه، تسلیم، اتباع احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب و بغتتن، قبل از این که باز دوباره می فرماید بیاید اون عذاب و عقوبت که ناگهانی هم می آید. کسی نمی داند، هم مرگ و گذار از این دنیا عزیزان، الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل، هم مرگ بغته، هیچ گمانی برای اون نداریم که آیا فردا صبح رو درک میکنیم. خواندیم همینجا آیات رو، الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا اگر این جان رو شب از ما گرفت آیا فردایی داریم؟ برمیگرداند به ما یا نه؟ در این خواب نمیدانیم، هیچ اعتباری نداریم، هیچ زمانی عرض میکنم عزیزان نداریم. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، اقداران، اساتید، در گذشتگان، شهدا، ابرارمون و عزیزانی که در جمعمون بودن اما نیستند الان، بغتتن رفتن ناگهانی، بغتتن فرمود من قبل ان یأتیکم العذاب و بغتتن و انتم لا تشعرون، و حال اینکه شما هیچ التفاتی ندارید و هیچ ادراک و شناختی هم ندارید، میاد و فرصت به پایان میرسد. سه راهکار اساسی رو بعد از این بحث فرمود، یک دو تا نکته ظریف و ریز داره و اون قول دوم تفسیری. قول اول رو گفتم که نظر حقیر همین بود، حالا یه نظر دیگه میگه و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، مراد چیز دیگری است که انشاءالله اون رو فردا شب در شب ختم و پایانی محفلمون و گفتارمون خدمت عزیزان خانم ها و آیان تقدیم خواهم کرد. به حق قبه الهی پروردگار با آبروی قرآن و به عظمت امشب با آبروی سید الشهدا توفیق انابه، تسلیم قلب و جان، توفیق اسلام، تسلیم در مقام عمل و تبعیت از نورانیت کلامت رو بهره به روزی همه ما قرار بده. خب من شب شب اصل مطلب است دیگه و سیر سخنی هم که می گفتم خوشبختانه به همینجا رسیده است که جان مطلب و عمده مطلب رو خدمت دوستان عزیز به سرعت عرض می کنم. اندیشه ها رو درگیر کرد، ماندگاری قیام عاشورا رو تضمین کرد، اون هدفی که وجود نازنین سید الشهدا به خاطر اون قیام کرد. حالا دیشب گفتیم محضر مبارکتون، اولین نکته‌ای که در اینجا دیدیم سید الشهدا رسما ابراز کرد خروج از حاکمیت ظالم را و نپذیرفت، بیعت با یزید رو رسما اعلام کرد، یزید رو معرفی کرد و رسما ابراز کرد که بیعت نمی‌کند. دو، بعد از این رسما اعلام عدم بیعت ابراز کرد که اینا حق بالخلافه و البیعه، و این زمزمه رو کرد که چه کسی از ما بین ما و یزید سزاوارتر به خلافت و بیعت است. یعنی این زمینه ها رو هم در اذهان داد وجود مبارکشون. حالا ادامه میدیم محضر مبارکتون و میرسیم به قسمت بعدی. خب اما اشاره کردیم در این واخانی فلسفه و حکمت قیام عاشورا و سید الشهدا کلمات خود حضرت راهکش هست. من امشب یه کلمه رو میخونم خدمت دوستان، اگر بیش از این دیگه بعید میدونم برسیم، و اون هم همون جمله معروفی است که گاهی از اون تعبیر به وصیت نامه میشه. یعنی امام این رو نوشتن به برادرشون محمد حنفیه که به امر امام مون در مدینه و نیامد، که امام فرمودن برادر تو بمان در مدینه و گزارشات مدینه رو برای ما بفرست. و البته توانایی جسمی کامل هم نداشت و الا شجاعان بزرگ عرب و مطیع برادر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی فکر میکنم عزیزان بهره ما از شب عاشورا همین کافیه، از محرم امسال همین کافیه. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما اوصا به الحسین ابن علی الی اخیه محمد ابن الحنفیه. این چیزی است که حسین وصیت میکند به برادرش محمد حنفیه. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله. اولین چیزی که برای امام حسین مهمه توحیده. حسین شهادت میدهد به این که لا اله الا الله وحده لا شریک له، و ان محمدن اللهم صل علی محمد عبده و رسوله. به دنبال اون شهادت به رسالت جا ابل حق من انده، با حق از سوی خداوند آمده است. و ان الجنت حق و النار حق و ساعت آتیت لا ریب فیها. بهشت حق است، جهنم حق است، و ساعت و قیامت هیچ تردیدی در اون نیست، خواهد آمد. و ان الله یبعث من فی القبور. و عالم معاد و قیامت خداوند مسلما مردگان رو از قبور به در می آورد. حالا اینجا امام شروع میکنه اون حقیقت و فلسفه رو بازگو کردن. و اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا. اولا ببینید کلمه خروج، من متاسفم از این شب شبی نیست که این تعبیر رو به کار ببرم، بگم از جهالت، چیز دیگه نگم. کلمه خروج یعنی نه خارج شدن، یعنی بیرون آمدن از یه جایی که به دنبال اون دخول باشد. این اصطلاح کلمه خروج. خروج در لغت عرب معادل است با قیام در این موارد. یعنی میگن سال خروج مختار، یعنی قیام مختار، نه از جایی رفته از مختار به جای دیگری. انی لم اخرج، من قیام نمی کنم، نه اینکه من بیرون نمیرم، من قیام نکردم. انی لم اخرج اشرن ولا بترن، نه از باب سرپیچی و سرخوشی و ایجاد مفسده و سر و صدایی به پا کردن و اوضاعی درست کردن در جامعه و به هم ریختن اجتماع. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا ظالمن و نه ظلمی به پا کنم ولا مفسدن نفسادی. پس چیه علت قیام من و خروج من؟ انما خرجت و سه کلمه رو اینجا امام میفهمن که مکمل همن. انما خرجت و لطلب الاصلاح، من اومدم برا طلب اصلاح. فی امت جدی، در امت جدم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، اراده کردم که امر به معروف کنم و نهی از منکر. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، و حرکت کنم به سیره جدم رسول خدا و پدرم علی ابن ابی طالب. فمن قبلنی به قبول الحق فالحق اولا به، کسی که بپذیرد مطابق حق عمل کرده است. و من رد علی، اگر کسی نپذیرد کند اسب را حتی یغزی الله بینی و بین القوم دست بر نمی‌دارم. این صبر نه صبر من و تو که بعد تفسیرش کنیم بگیم یعنی امام حسین گفت بعد دیگه دستم کاری بر نمیاد می نشینم گوشه. این صبر من و توست عمو جان. این صبری که امام می فهمان یعنی استقامت کامل پای هدف، به تمام معنا پای هدف می ایستم. نصب را حتی یقضی الله بینی، تا خداوند فرصت رو مهیا کند، که او خیر الحاکمین است. هذه وصیتی الک یا اخی، این وصیت من، ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه منیب. این کل وصیت. حالا برگردیم. امام فرمود چرا من دارم قیام میکنم؟ ناچارم من امشب بگم این جمله رو، نگفته نماند در شب عاشورا. انما خرجت لطلب الاصلاح، اولین جمله لطلب الاصلاح. ببینید اصلاح دو ریشه دارد، یه از ماده صلح میاد، یکی از ریشه صلاح میاد. اینجا اصلاح یعنی من اومدم صلح ایجاد کنم، نه امام که داره دیگه بحث مقابله کردن و قیام رو مطرح میکند. پس این اصلاح از ماده چی میاد؟ صلاح میاد. صلاح زده چیه؟ فساد. اصلاح افساد. من اومدم برای طلب اصلاح در امت جدم. یعنی الان فساد به غایت و اوج به حدی رسیده است که من و حسین ابن علی باید به صحنه بیام. فردا میگم امام میگن که این کار کسی نیست جز من، فردا شب میگم من باید به صحنه بیام برای اصلاح این فساد در امت. این چه فسادیست؟ یک فساد اعتقادی. فرصت نیست عزیزان، کار به جایی کشیده است که هیچ توحید درستی برای این جامعه نمانده است. مجسمه حاکمیت میکنند، تجسم خدا فکر توحیدی غالب است در میان بنی امیه و اباطیلی که به دنبال اون در توحید دارند. در نبوت پیامبر به زیر کشیده است از جایگاه حقیقی خودش. سیر کار پیامبر دیگه بالاخره از سقیفه به کجا کشیده است تا الان؟ به لحاظ اعتقادی کار روشن. عقیده به جبر عقیده غالب و حاکم است. قاضی عبدالجبار میگه اولین کسی که جبر رو نهادینه کرد در میان جامعه مسلمانی معاویه بود که گفت دست خدا بر شما، شما باید خدا خواسته است که حاکمیت یزید را بپذیرید. این مقابل خدا ایستادن، این جبر الهی است که با چنین چیزی رو قبول کنید. با خوراک جبر به خورد جامعه می دادند. خرافات، اباطیل، اون چه بخواهید به لحاظ اعتقادی، فساد اعتقادی حاکم. فساد مالی، راندخاری هایی که از دوران خلیفه سوم شروع شد به اوج رسید. من اعداد رو اگر بگم به قول عامیانه سوت میکشه سرمون عزیزان. کرور کرور 100,000,000,000 اعداد درهم و دینار ها شگفت‌انگیز است. راندخاری ها و بیت المال رو به چپاول بردن و غارت کردن تا معاویه و به دنبال اون یزید که به اوج رسید است. فساد مالی به اوج، دیگه چیزی به نام بیت المال نمونده است. هر کسی تکه‌ای از این بیت المال کنده است و برده است و در کنجی لذتش میبرد از جای دنیا، برای خودش کیفش میکند. چنین قارت بیت المال مسلمانان و فساد مالی رو آغاز کردند این جماعت، به اینجا رسوندند. به لحاظ اخلاقی دیگه در شهرهای مقدس هم ملاهی و فسوق آشکار است. یعنی مجالس مطربانه برقرار است. اقانی ابوالفرج اصفهانی اسم مطربهای مدینه و مکه را مطرح میکنند در عصر یزید و معاویه. دیگه شرب خمر و غیره و غیره و غیره مفاسد اخلاقی که به اوج رسیده است. فساد سیاسی هم که در اوج است. بالاخره این آقا ولیعهد معاویه است، یعنی معاویه این رو به عنوان ولیعهد تعیین کرده است. و حالی که میدونید در نظام سیاسی اسلام که ما ولیعهد نداریم، ما که خلافت و پادشاهی نیست، قیصریت و کسرویت نیست، که روم و ایران که نیست. اینجا بحث امامت است و جانشینی و خلافت از پیامبر. به دنبال این بحث آقا الزام به بیعت و نقض بیعت، عرض به خدمتون جرم بزرگ معادل با قتل و شکستن جماعت مسلمانان و تابعیت از هر خلیفه بر قد و قواره و هر جور فسق و فجوری که باشد واجب و لازم. سه تا اصل اساسی در نظریه سیاسی حاکم و جاری که از بنی امیه ادامه پیدا کرد به دنبال اون. خب تو این شرایط است که مقابل این سه فساد من اومدم لطلب الاصلاح، اصلاح اعتقادی، اصلاح سیاسی، اصلاح مالی و اصلاح اخلاقی و اجتماعی. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. کی میتونه این مصلح بزرگ باشد جز حسین ابن علی لطلب الاصلاح؟ حالا بعد میخونم که ما میفهمد بدونید که قرآن مرده است تو این جامعه، سنت رفته است، بیعت ها زنده شده است، چیزی نمونده. لم یبق من الاسلام الا اسمه، چیزی نمونده مگر یه اسمی. حالا برای این راه لازمش اینه که من معروف رو در این جامعه گسترش بدم، معرفی کنم و منکر رو بزدایم و نهی کنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بالاترین منکر چیه اینجا؟ حاکمیت یزید و تمام این مفسده‌ای که وجود داره. من باید این منکر رو از میان بردارم، این منکرات رو باید از میان بردارم، همون گونه که اشاره کردم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. و رسم روش من در این کار اینی که به اسیر به سیرت جدی، به سیره جدم و پدرم عمل کنم. اونجایی که زبان است زبان، اونجایی است که دست است دست، اونجایی که نیاز به سیف و شمشیر است شمشیر، باید به صحنه بیام و با اون سیره در میان جامعه عمل کنم و اصلاح رو پیاده کنم. این قسمی بود. یه بخش دیگه مونده که مکمل این مجموعه سخن میشه و بعد انشاءالله فردا شب سعی میکنم جمع‌بندی کنم یه قدری با تفصیل خدمت دوستان و عزیزان تا اون هدف قایی و نهایی سید و شهدا از میان این مطالب برای خود دوستان عزیز روشن بشه، نیاز به انقلتقیلی هم نداشته باشد. انشاءالله خدمت دوستان عزیز خواهم گفت. خب امشب به بیان دیگه بعضی از بزرگان رضوان الله تعالی علیهم می‌فرمودند دیگه شب عاشورا نیاز به مصیبت و مقتل هم ندارد. و بعضی از این بزرگان در همین شهر بودن. هستن عزیزانی که من اگه اسم ببرم میشناسن که اینها این شبها، شب عاشورا رو وقتی می نشستن رو منبر چیزی نمی گفتند، حتی یه ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت خودشون می گریستند و مردم می گریستند، بعد یه جمله می گفتند. و یعنی دیگه اینجا دلهاست و سوزهاست که به صحنه میان و عمق مصیبت اون قدره که اگر هر چی بگیم باز نمیتونیم تصویری از این مصیبت بازگو کنیم. کار به جایی کشید که وجود نازنینشون اومدن برای بار دیگر کنار خیمه، فرمودند استعدوا للبلاء، خاندان من برای بلا و ابتلاعات آماده باشید، وعلموا ان الله، بدونید خدا حافظ شماست، حامی شماست و نجاتتون میده از شر اعدا و عاقبت خیر با شماست و دشمنان شما به ذلت و خفت و خاری گرفتار خواهند شد. اومدن دوباره بار دیگر در به خیمه وجود نازنینشون، اما این بار که اومدن فرمودن خواهرم زینب ابقوا لی صوبا لا یرغب فیه اجعله تحت ثیابی، خواهرم یه جامه کهنه‌ای به من بده که زیر لباسها به تن کنم، که لعلا، عجیبه، لعلا اجرد من، که ساعتی بعد در این بیابان تن من عریان باقی نماند. این دوستان عزیز میخوانند تو اون حسین شهیدی که ظهر عاشورا جهان مصالحه کردی به کهنه پیرهنی، اما البته فردا هم، یعنی در بعد از شهادت، همان پیراهن کهنه هم بر تن مبارکشون باقی نماند. آمدند به سوی میدان، گفت والله ما رأیت مکسورا قد قتله ولده و اهل بیته و اصحابه اربت و جعشن بلا امزا جنانن منه علیه السلام، به خدا قسم ندیدیم کسی که به ظاهر شکست خورده باشد، یعنی کسانش رو از دست داشته باشد، فرزندانش و اهل بیتش کشته شده باشند، اما با این قدرت بیاد و بگوید الموت خیر من رکوب الهاری، العار اولا من دخول الناری، انا الحسین ابن علی، آلیت ان لا انسنی، احمی ایالات ابی، امزی علا دین النبی. حمله می کردین سپاه رو تا آن سوی فرات می راند، انکانت الرجال لتشد علی فیشد علی ها به سیفه، حمله می کردن، امام حمله می کرد، فینکشف عن یمینه و شماله انکشاف، مانند بز می گریختن، مانند گوسپند از مقابل امام می گریختن. فلما را ذلک شمر بن ذوالجوشن، وقتی این حالت رو شمر دید، استد الفرسان، آورد سواران را، فسارو فزهور، دستور داد بیایید تیراندازا، و امر الرومات ان یرموه، دیگه اینجا گفت بیایید کاملا تیراندازان، نمیدونم من تعداد اینها رو نوشتن، من چه بگم خدمت دوستان، تیرها باریدن گرفت، فرشفوه به سهام، نمیدونم بگم یا نگم این جمله رو، حتی ساره یا ابا عبدالله یا بقیت الله، نمیدونم تحملش، حتی ساره کل قنفوز خار پشت، سارک الغنفوز، دیگه من بس کنم به همین مقدار، فلما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح تعنه صالح ابن وهب المزنی علا خاسرتهی تعنتنی، نیزه ای زدن به بدن مبارک، کار به جای رسید که فسقط الحسین علیه السلام انفرسه الالعرز علا خده الایمن، با گونه راست حضرت از اسب بر زمین افتاد، و هو یقول بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله، دعای قربانی خواند، و خرجت زینب بن باب الفستاد و هی تنادا، زینب از خیمه برون آمد، فریاد میزد وا اخاه وا سیدا وا اهل بیتا، کاش آسمان بر زمین بیاید، کاه کوها بر زمین بیاید، و ساح شمر به اصحابه، شمر فریاد زد به یارانش، ما تنتظرون بر رجل، مهلت به این مرد